بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که امام خمینی رضوان الله علیه یه روش جدیدی رو اختراع کرده بر این که این مسئله ترتب را حل بکنه و عرض کردیم که 6-7 مقدمه امام خمینی ذکر کرده و از این مقدمات نتیجه گرفته که شارع همیشه اون کلی را، اون طبیعت را از ما میخواد و به تعارض و تزاحم و اطاعت و معصیت کاری ندارد. شارع میگه من از شما تطهیر مسجد رو میخوام، من از شما نماز میخوام. حالا این دوتا یه جا جمع شد و شما نمیتونی، این رو دیگه من کار ندارم. این فرمایش امام خمینی بود. آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه یه مقدمه‌ای نوشته بر کتاب الوصول امام خمینی. تو مقدمه الوصول میگه که، حالا فرمایش آیت الله فاضل، ایشون میفرماید که امام خمینی صاحب یک مکتب، صاحب یه روش خاص توی علم اصول بود، به خاطر اینکه امام خمینی یه چند تا ابتکار داره که این ابتکارات امام اصلا کل این بحثای اصول را تحت تأثیر قرار میدهد. بعد آقای فاضل لنکرانی 4 تا مطلب رو ذکر میکنه، میگه اینا ابتکارات امام خمینیه. تو این ابتکارات 4 اولیش و از همه مهمترش بس خطابات قانونی، اینکه امام خمینی اومده فرموده که بعضی از احکام شرع یه احکام کلی‌اند که دیروز میگفتم مثل قانون اساسی‌اند. اینا رو میگوییم احکام قانونی. این احکام قانونی یعنی احکام کلی. بعد یه احکام هم داریم که احکام جزئیه. احکام جزئی مثلا میاد میگه نماز رو اینجوری بخون یا اونطوری وضو بگیر، اینا رو میشه احکام جزئی. احکام قانونی مثل این که میگوید اقیم الصلات، یه احکام قانونی، احکام کلیه. یا مثلا میفرمایید کتب علیکم الصیام. و از این مسئله امام خمینی خیلی استفاده میکنه، خیلی ها. مثلا یکیش همین بحث ترتبه که این استفاده رو میکنه، یکی تو بحث اجتماع امر و نهی دوباره از این استفاده میکنه، باز تو بحث خطابات مشافهه، تو بحث عام و خاص، بحث خطابات مشافه به خیلی جاها. یعنی امام خمینی تو اینجور موارد میگوید که ما یه احکام کلی داریم که شارع تو این احکام کلی کاری به مصادیق و موارد جزئی ندارد. اون کسی که قانون اساسی مینویسه که کار نداره که حالا مثلا این قانون با اون قانون تعارض داره یا نداره، یا مثلا قید شرطش. اما مجلس یا دولت که میخواد یه قانون تصویب کنه، اون باید به قید و شرط و خصوصیات زمان و مکان توجه بکنه. این فرمایش امام خمینی بود، یعنی لب اصلی این بود، یعنی همین مسئله خطابات قانونی که آقای فاضل لنکرانی هم فرموده. و اما حال این مطلب به نظر من درست نیست، خود همین خطابات قانونی ها که این اذکر ما خیلی هم تأثیر داره تو بس فقه و اصول. من اول یک عبارتی رو از رسائل میخونم. زمان شیخ انصاری اصلا بس خطابات قانونی حرفا مطرح نبوده، اینا رو امام خمینی درست کرد. ولی حالا من عبارتی از رسائل میخونم، بعد نتیجه میگیرم که این خطابات قانونی اصلا درسته یا حرف نادرستی. تو رسائل جلد 2 صفحه 475 تو بحث شک در مکلفون به در موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، تو اون بحث تو اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر ارتباطی مثل این که مثلا من میدونم نماز واجبه اما نمیدونم نماز با سوره واجبه یا نماز بی سوره واجبه، اینو میگیم اقل و اکثر ارتباطی. تو اونجا حالا فرمایش شیخ تو رسائل میفرمید که الذی یقتضیه تدبر فی جمیع المطلقات الواردت فی الکتاب فی مقام الامر بالعبادته، آدم دقت بکنه تو این مطلقاتی که تو قرآن وارد شده در مقام امر به عبادت، یعنی همین که قرآن میفرمایه اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام، دقت تو اینا این است که دقت اینه که کونها فی غیر مقام بیان کیفیت العبادته، اینا نمیخواد کیفیت عبادت بگه، یعنی همین داره کلی میگه که نماز بخونید اما نماز چه جوریه اینو کار نداره. فان قوله اقیم الصلات، این که قرآن میفرمایید اقیم الصلات، این انما هو فی مقام بیان تاکید الامر بالصلات والمحافظت علیها، این فقط میخواد بگی که حتما نمازتون رو بخونید و مواظب بر نمازتون باشید ها. این اقیم الصلات، اقیم الصلات نظیر قوله من ترک الصلاة فهو کذا و کذا، اقیم الصلاة مثل اینه که میگه هر کی نمازشو نخوند فلان میشود. یا به ان صلاة واحدة فریضة خیر من 20 او 1000 حجة، یه دونه نماز واجب از 20 تا حج یا از 1000 تا حج ثوابش بیشتره. این که تو روایات ها مثلا میفرماد که یه نماز از 1000 تا حج ثوابش بیشتره، خب معلوم دیگه 1000 تا یا 20 تا حج، 20 تا حج واجبو داره میگوید یا مستحبو، معلومه دیگه وقتی خب میگه 20 تا حج معلومه مستحبو داره میگه دیگه، یعنی یه نماز واجب از 20 تا حج مستحب ثوابش بیشتره. این که تو روایات هست مثلا یک زیارت سید و شهدا سلام الله علیه، یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من 19 بار حج رفتم، امام فرمود که یه بار دیگه برو، وقتی شد 20 ثوابش مثل یک زیارت سید و شهدا علیه السلامه. خب این معلومه، یعنی میخواد وقتی میگه 20 حج بروی 20 حج واجب یا 20 حج مستحب، مستحب با داره میگه دیگه، یعنی 20 حج مستحب با یک زیارت سید و شهدا که مستحب. این معنیش این نیست که یعنی حج واجب با زیارت سید و شهدای مستحب این مستحب از اون واجب ثوابش بیشتره، اینطوری نیست. آی خویی اینا رو اینجوری معنا کرده، آی خویی میفرماد که گاهی مستحب از واجب ثوابش بیشتره، مثل زیارت امام حسین از حج ثوابش بیشتره. وهابیام گفتن که شیعه ها این حرفا رو میزنن، معنیش اینه که یعنی بر زیارت امام حسین که مستحبه به حج نروید که واجبه. جوابش همینه که عرض کردم، نه فرمایش آقای خویی درسته نه حرف این وهابیا. اینها داره مقایسه میکنه یک واجب رو با یه مستحب، میگوید یه نماز واجب از 20 حج مستحب بهتره. اونجایی هم که میگوید زیارت سید و شهدا از 20 حج ترجیح داره، 20 حج همیشه یعنی مستحب، یعنی میخواد بگوید یک مستحب زیارت سید و شهدا از 20 مستحب به دیگر که حج باشه ثواب اون یکی از این 20 بیشتره. بله ولی هم داره ها، که این همه مستحبو داره میگه دا. هم همش چرا چرا دو تا مستحبو میگه؟ بله چون حج مستحبه، عمرش هم مستحبه دیگه، عمرم مستحبه. بله نخه نه اصلا وقتی اصلا وقتی میگه 20 حج اصلا تو ذاتش خوابیده که یعنی مستحب. وقتی میگه نخی از کجا میدونی؟ شاید کسی 20 بار حج رفته هر 20ش هم مستحب بوده. نخی از کجا میدونی؟ خب شاید کسی میبرده سر. نه اون که نخی نه نه بینی نه نه اونجایی که میگوید یک زیارت سید و شهدا از 20 حج، این 20 حج یعنی 20 حج مستحبی، داره میفرماید یک مستحب از این 20 مستحب ثوابش بیشتره. پس هیچ وقت اینا معنیش این نیست که یعنی زیارت امام حسین از حج واجب مهمتره، نه هیچ وقت معنیش اینا نیست. خب نه این که حالا بس ولایت نیست، بس زیارته. نه بینی به هر حال حواستون باشه که وهابی ها چی میخوان از حرفای ما استفاده کنن، مواظب اینا باشیم. نه 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 من لا به خاطر حفظ جان شیعه ها دارم اینو میگم. خیلی گفتم این حرف آقای خوییه، گفتم این حرف آقای خوییه. شاگردای آقای خویی هم از این حرفا میزننده، میگن که مثلا فرض کنید سلام کردن واجبه، جواب سلام مستحبه، حالا ثواب کدام بیشتره؟ این حرف آقای خوییه، خیلی باور نکنید. خیلی خوب، خیلی خوب. نظیر و تأکید طبیب علی مریض فی شرب دوا. ببین این عقیم و سلات این مثل اینها، یه دکتر به مریض میگه باید دواتو بخوری یا دوا ترک نشه دا، نسخه رو حتما عمل کنی یا. این عقیم و سلات مثل اینه، عقیم و سلات نظیر و تأکید طبیب علی مریض فی شرب دوا. اما قبل بیانه لهو، اما قبل بیانه لهو و اما بعد البیان لهو. این که خدا میفرماید که اقیم الصلات، این مثل اینه که دکتر به مریض میگه دواتو بخوری یا، حالا که میگه دواتو بخوری هنو نگفته دوای شما چی چیه، هنو نسخرم ننوشته سا، قبل از این که دوا را بگوید میگه دواتو حتما بخوری یا، بعد دوا رو بعد می نویسه میده، یا اینکه نه اول دوا رو می نویسه میده بعد میگه دوا تو حتما بخوری یا. اما قبل بیانه له حتی یکون اشارتن الى ما یفصله له حین العمل، که این اقیم الصلات اشاره است به اونی که بعدن خواهد گفت، و اما بعد البیان له و یا اینکه بعد از این که بیان کرد، یعنی اول میگه نماز چیه بعد میگوید اقیم الصلات، حتی یکون اشارتن الى المعهود المبین له فی غیر هذا الخطاب، یعنی اونی که جای دیگه گفته بودم نمازه، حالا هی میگم اونو بخونشا اقیم الصلات. والاوامر الواردت بالعبادات فیه، فیه یعنی فی الکتاب، اوامری که مربوط به عبادات تو قرآن که صلات و صوم و الحج کلها الا احد الوجهین، کلها الا احد الوجهین بل غالب فیها الثانی، بل غالب فیها الثانی. تمام این عوامری که تو شرع اومده اینجوریه، یعنی از قبیل اینه که دکتر به مریض میگه دواتو بخوری، اصلا نگفته هنو دوا چی چیه سا. بعد میفرماد که و غالبنم دومیه. دومیه یعنی که مثل اینکه پزشک اول نسخه رو مینویسه میگه این دوات، بعد که حال مریض میخواد بره داخل میگه دواتو حتما بخوری یا حتما بخوری. این حتما بخوری یا اینا دیگه تکلیف نیست، اصلا بیان تکلیف نی، این فقط تأکید اون نسخه که داده بود. این عبارت رسائل. ببین الان اینجا شیخ انصاری چی داره میفرماید؟ شیخ داره میفرماید که این اقیم و صلات ها اینها هیچ کدام بیان تکلیف نیست، یا قبل از بیان تکلیف یا بعد البیان تکلیف. یعنی اقیم و صلات اصلا دستور نیست. دستور اونیه که مثلا فرض کنید که جای دیگه میان میگوین نماز اینطوریه، اولش تکبیر، آخرش تسلیم، رکوعش اینجور، سجودش اونجور، این میشه تکلیف به نماز. اقیم و صلات چیه؟ تأکید همون. یعنی این رو که امام خمینی اسمشو گذاشته قانون کلی و در مقابلش یه قانونهای جزئی، شیخ میفرماید این قانون کلی اصلا قانون نیست. قانون همونیه که میگه نماز اولش اینجور باشه، وسطش اینجور باشه، آخرش اونجور، اون میشه قانون. اقیم الصلات هم چیه؟ تأکید اونه. خب حالا کسی بگه خب حالا این که دلیل نشد، به هر حال این حرف شیخ انصاریه. خب امام خمینی هم خب میفرماد که نه اونجا، یعنی حرف شیخ که دلیل نمیشه علیه امام خمینی. درستش اینه که فرمایش شیخ صحیحه. بینه حالا من شاهد میارم برای اینکه فرمایش شیخ صحیحه. علتش اینه ها، اولا اینجور آیات متعدده، یعنی توی قرآن یک بار که نگفته اقیم الصلات، مکرر فرموده. همین تکرار اقیم الصلات، این تکرار خودش دلیل بر اینه که این جعل قانون نیست، این داره تأکید قانون میکنه. مثلا فرض کنید توی قانون اساسی وقتی میخواد بنویسه مثلا ولایت فقیه، اینه 10 بار مینویسه یا فقط 1 بار مینویسه؟ 1 بار مینویسن. اگر که بعد یه چیزی رو دیدیم چند بار هی گفتن، این معلومه در مقام تأکیدن نه در مقام جعل قانون. قانون کلی همیشه یک قانونه. اینها هم همیشه تکرارهای اون. پس خود تکرار اینجور آیات شریفه توی قرآن، این تکرارها دلیل بر این است که اینا تأکیدند، نه اینکه اینها جعل قانون کلی باشند. این یک نمیدونم، نه نمیدونم. شاید مثلا فرض شو گفتم که هر دو احتمال هستا، شاید موقعی که خدا داره میفرماد اقیم الصلات هنوز نماز جل نکرده، فقط هی داره میگه اقیم الصلات که بعدم میگم که چی چیه، که کی میگه نمیدونم کی میگه. شایدم نه، قبلا گفته، قبلا نمازی گفته، حالا هی داره میگه اقیم الصلات، اون نمازی که گفتم بخونده، اون نمازی که گفتم بخونید. که شیخ انصاری گفت که این دومی بیشتر مراده. این یک شاهد. یه شاهد دیگر، یا الله، یه حدیثی هست شاید شنیدید. عمار یاسر اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب عمار میدونی تقریبا هم سن پیغمبر خداست دیگه، یعنی اصلا هم سن پیغمبر اکرم بوده، با پیغمبرم بزرگ شده. سو حالا پیغمبر که بازی نمی کرده که بگیم هم بازی کوچیکی پیغمبر، ولی به هر حال رفیق پیغمبر بوده سو، از همون زمان جاهلیت و بعد تا زمان نبوت و بعدم که خب دیگه پیغمبر از دنیا رفت، اما ریاسترم تا یه 20-30 سال بعد از پیغمبرم بود. این عمار یاسر یه وقت اومد خدمت پیغمبر، عرض کرد که یا رسول الله من جنوب شدم، پیغمبر فرمود خب نماز تو چیکار کردی چیکار کردی حالی که جنوب شدی؟ گوه هیچی، رفتم لباسامو در آوردم، تمام بدنم رو تو خاک قلتوندم. یعنی همینجور که مثلا آدم باید غسل بکنه آب همه جاشو بگیره، منم کاری کردم که خاک همه جای بدنم رو بگیره، یعنی قلت خورده تو خاک. طبق این روایت پیغمبر فرمود که خب این کار اولاغه دیگه، یعنی اولاغ اینجوری تو خاک قلت میخوره دیگه، اولاغ تو خاک قلت میخوره دیگه، چرا این کار کردی؟ مگر ندیدی که خدا میفرماید که فتیممو سعیدن طیبا، تو باید فقط همی دستاتو میزدی تو خاکو به صورت دستات میکشیدی. این حدیث، اولا این که پیغمبر اکرم فرمود که خب اولاغ اینجوری میکنه، این توهین نیست، این عرف مثلا ما عجم ها اینجوره، عرف عربا یه جور دیگه است، یعنی تو عربی این توهین نیست. این مثل اینه که مثلا فرض کنید که دسپولی ها یه نفر که دوست دارن بهش میگن یتیم، غیر دسپولی خب اصلا بهش بگی یتیم بدش میاد، ولی دسپولی ها تازه وقتی میخواد میگن دوست دارم میگه یتیم. این ببخشه دیگه، این شهید احمد کاظمی شهید، این خب نجف آبادی بودی، بعد خیلی هی به این فرمانده‌ای دیگه مثلا میگفت او خره، یه وقت یکی بهش میگفت بابا نگو اینا خب بده این توهینه، شما میگفت که نه ما تو نجف آباد وقتی یکی میخواد بگیم بزرگه میگیم خر. حالا تو نجف آباد پس این توهین نیست، میخواد به یکی میگه خر یعنی خیلی بزرگ، بر این توهین نیست، یعنی میگم این که تو حدیث پیغمبر اکرم عمار رو فرموده این مثل اولاغ شدی اینجوری خود غلط، این توهین نیست، این تو عرف اون عیبی نداره. خب ببینید پیغمبر فرمود عمار میگه ندیدی خدا میگوید که تیمم و سعیدن طیبا، خود دست میزدی رو زمین و به صورتت. اگه واقعا اینجور که حالا ما داریم بحث میکنیم یا حرفای امام خمینی اگه درست بود، اگه حرفای امام خمینی درست بود، عمار باید میگفت که خب بله یا رسول الله من اینو دیدم. کجا؟ یا آیه گفته دست و صورت؟ آیه میفرمه یا تیمم و سعیدن طیبا، وقتی هم که قیدی ذکر نکرده، نگفته دستت را رو خاک بزن، نگفته صورتت رو خاک بزن، این اطلاق داره، یعنی همه جای بدنتو. قانون کلیه دیگه، تیمم و سعیدن طیبا، این قانون کلی قیدم که نداره، پس من کار درستی کردم، چرا اشتباه، چرا مثل اولاغ، نه خیلی هم درست. این که عمار اینجور اشکالی نکرد، پیغمبر فرمود خدا میفرمود تیمم و سعیدا با یه دستا میزدی، عمار چرا نگفت خب از آیه که دست در نمیاد، از آیه که دست و صورت استفاده نمیشه؟ نه نیست، نه خیلی، نه نه اون مال بزرگ. یه بارم این عرض کرده بودم که این آیه اصلا یه اسمی داره، حدیث عایشه رو ذیله این آیه نگاه کنی تو کتاب مصباح المنیر نقل کرده. خب این که عمار نگفت این حرفا رو، این معنیش اینه ها که یعنی پیغمبر اکرم داره میگه تیمم رو مثلا من قبلا گفتم که دست بزنید و به صورت و دستا، و خدا میفرمایه تیممو، این که خدا میفرمایه تیممو یعنی خدا اشاره میکنه به همونی که من گفتم، نه اینکه خود این آیه قانونه، خود آیه قانون نیست، خود آیه میگوید که اون کاری که پیغمبر بهتون فرموده به عنوان تیمم اون کار رو بکنید، اون کاری که پیغمبر گفته به عنوان تیمم چی بوده؟ دست بزنید رو زمین و صورت و دستا. و الا اگر خود تیممو به قول امام خمینی قانون کلی باشه، عمار باید بگه من خوب کاری کردم که کل بدنمو خاک مالیدم دیگه، از این جور شواهد خیلی میشه پیدا کرد بر این که این احکام یا این آیات شریفه که تو قرآن هستند اینا قانون کلی نیستند. اون کار کرده، اون کار کرده و پیغمبر داریم فرمود چرا؟ مگه قرآن نگفته بود که تیمم کنید اون کاری که من کردم؟ چرا شما اون کار کردی؟ این که پیغمبر دارین چون بله بوده. آها این کار کرده، یعنی دیدستم پیغمبر صلی الله علیه و آله چجوری تیمم کنده، اما اومد این کار کرد. بله زا بهش اعتراض وارد هست. نه روایت هم میگیره، فقط بعضی روایت هم بینه. یه روایت مثلا میاد بهش میگویند وضوعات بیانی یا روایات بیانی بهشون میگند. اینها رو امام خمینی میفرماد که اینا قانونای جزئیه، اما یه چیزایی هم قانونای کلیست. مثلا فرض کنید اگر یه روایتی فقط بگوید که من ترک فریضتن فلهو فلان، این من ترک فریضتن امام خمینی میگه قانون کلیه. مرز کنم نه، این قانون اصلا نیست، یه فقط میخواد تأکید بکنه که نمازتون رو بخونید. خب این تا اینجا یک اشکال. چند تا اشکال دیگه به فرمایش امام میشه گرفت. مثلا فرض کنید یکی از چیزهایی که دیروز از امام نقل کردیم این بود که امام خمینی فرمود که اراده خدا قابل تغییر نیست، اراده خدا تغییر ناپذیره. ببینید نه عرض کردم این اصلا شما نگاه بکنید این آیه را اصلا چی بهش میگن و تا همینجا را همون حدیث آیه شعر نگاه بکنید. گفتم توی چیزم هست، توی مصباح المنیر صفحه 25 این کتاب مناهج امام خمینی میفرماید که لا یعقل تغییر و ارادت الله، اراده خدا معقول نی تغییر بکنه. یعنی خدا وقتی یه چیزی اراده کرد نمیشه بگیم بعدش یه چیز دیگه اراده بکنه. لامتناع تغییرها، اراده خدا نمیشود تغییر کند. اینجا مثلا یه اشکال به این فرمایش امام خمینی اینه که اگر که کسی بخواد فلسفی بحث کنه، فلسفیش اینه که باید بگوی خدا اراده ندارد، اراده خدا همون علم خداست، این میشه فلسفی. اما پس فلسفی اینه که اصلا میگه اراده نداره که من بخوام بگم تغییر میکند یا نمیکند. اگرم که کار به فلسفه ندارید، همین معمولی داریم فقه و اصول صحبت میکنیم، فقه و اصولم باید اینجوری بگوید، بگوید که اراده خدا بر دو قسمه، اراده تشریعی به اراده تکوینی. اگر که اراده تکوینی را میگویی تغییر نمی کند، اما ربطی هم به بحث ندارد. اگر اراده تشریعی را میگویید ربط به بحث دارد و تغییر هم می کند. اینو قبلا اشاره کرده بودم، گفتم که افرادی مثل آقای آخوند تو کفایه اینا میگویند که هر آیه ای که میگوید اراده خدا، مقصود اراده پیغمبرم و امیرالمؤمنین علیهما و آلهما السلامه. هر وقت میگیم اراد الله، ای از باب این استان که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وقتی پیغمبر اکرم اراده بکنه میگیم خدا اراده کرده، یعنی اراده پیامبر و علی علیه السلام که میگوییم اراده خدا. بله رضا الله رضانا اهل البیت. اگر اینجوری گفتیم وقت اراده پیغمبر قابل تغییر هست یا نیست؟ پیغمبر که ارادش قابل تغییر هست. پس اگر فلسفیه که اصلا اراده نیست، اگر که کلامی میگوید اراده تشریعی باشه قابل تغییر هست، کما این که به قول آخوند اراده خدا همون اراده نفس نبوی و بلویه و اونم قابل تغییر هست. به هر حال ما به قرآن اعتقاد داریم، قرآن قبول داریم، کسی نمیخواد قرآن کنار بزنه، بستر تفسیر همین قرآنه. ولی یه دو تا اشکال دیگه هم هست که حالا اونا رو دیگه صرف نظر میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.